مقامات کارهای داخلی هنوز قضیه را شرح ندادند، ولی منابع رده آزاده میگن حادثه هفته گذشته رخ داد. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. به قبل یک منبع آگاه، رستم توچیف رئیس اداره فروش برق ناحیه مسجد از طرف کارمند سابق زخمی کرده شده است. این ناظر برق را در پی شکایت ساکنان از کار رانده بودند. این ناظر برق بعد آزاد شدن از کار به حجره کاری رستم توچیف در آمده با او بحث میکند و با کارد یک دفعه به قفس سینه اش میزند. رئیس اداره برق را فوراً به بیمارخانه بردند. اطلاع داد منبع. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه مسجد روز 27 اکتبر به رده آزاده گفتند وضع رئیس اداره فروش برق خوب است و روزهای نزدیک او را جواب می‌دهند. پزشکان گفتند کارد به قبرغه رستم تویشف آسیب رسانده است. در ریاست کارهای داخلی ولایت ساخت گفتند قضیه را دوام روز شرح می‌دهند. هنوز مشخص نیست که در پیوند به زخمی شدن رئیس اداره برق مسجد کسی دستگیر شده است یا نه. رستم تویشف متخصص سابقه‌دار اداره برق می‌باشد. او بعد از تقسیم شدن برق تاجیک به شرکت رئیس اداره فروش برق در ناحیه مسجد شد. زخمی شدن رئیس اداره فروش برق در حال رخ می‌دهد که این شب و روز ساکنان گوشه های کشور با کمبود برق روبرو هستند. در این باره همه روزه رادیو آزادی از منطقه های تاجیکستان شکایت های زیاد می‌گیرد. ساکنان میگویند از ساعت 8 صبح تا 17 و هم شبانه برق ندارند. مسئولین شرکت برق تاجیک با تکرار میگویند در کشور لیمیت یا محدودیت جاری نشده است و سبب قطع شدن برق را تعمیر در خط های بلند شدت می‌دهد. بسیاری ها به این اظهارات مقامات شبهه دارند و میپرسند که چگونه در نصف شب کارهای تعمیر گذراندن ممکن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
این روزها شکایت ها از نارسایی نیروی برق در تاجیکستان از گوشه و کنار کشور بیشتر می شود. محمود می گویند محدودیت نیروی برق جاری نشده است و تنها دستگاه های برق رسانی در حال تعمیر شدن هستند. ساکنان به این گپ باور ندارند. همکارم میرزونبی خالقزاد، میر حسین نرزیف، استاد پژوهشگاه فیزیکا و سعید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان را برای بحث این موضوع در برنامه گپی آزاد دعوت کرد. حالا یک پرچه از این برنامه را با هم میبینیم.
چرا با وجود وعده‌های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی‌شود؟
در موسم تابستان بعضی علامو تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب هایی هستند که مردم را بار تامین میکنند، تقسیم میکنند و خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر میشوند، خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستون که نمیدونم زمستون چخیل میشود، برق در بعضی جاها نیست.
این شبانه روز در سال انقترش در سال جاری حدود 21 میلیارد کلاوات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر را کفایه می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورد که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن روزی بودن نمیتوانم. برای همین گوه میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد.
تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. با این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟
این تخمینا مثلا باشد مثلا یک ماه دو ماه پیش، معلوماتی که یک ماه دو ماه پیش حاضر با طالب کی میفروشد برق در یکم چیز می درست میبیاد نیوخه با حکومت طالب را موقعی معینی که شد روشنی پرزیدنت بود حکومت طالب اعتراف نکرد، اعتراف که نکرد با همین حکومت مثلا اعلام شده طالبان تروریستی با ما برق میفروشیم اینا غیر امکان است این کار کردن.
من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب های اساسیش خود برق تاجیک با فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد.
بینندگان عزیز، بحث جالبی مربوط به کمبود برق در تاجیکستان را در شکل کامل می توانید صبح روز شنبه 30 اکتبر در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و همزمان ما گزارش های زیاد در این موضوع داریم که در کانال ما گذاشته می شود و همچنین در وبسایت رادیو آزادی.
روز چهارشنبه در تهران نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای همسایه افغانستان آغاز شد. با اطلاع رسانه‌های ایران، در این نشست وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان و ایران حضور دارند و وزیران کارهای خارجه روسیه و چین به طور مجازی یا آنلاینی شرکت می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما نمایندگان طالبان به نشست دعوت نشدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت نشست ایران نشست همسایگان افغانستان است. از ما برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. تنها همسایگان افغانستان در آن حضور دارند. مجاهد در برابر بحثایی که در این نشست در مورد آن گفتگو می‌شود واکنش نشان نداد. قبلا اعلام شده بود که ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در مراسم افتتاح این همایش سخنرانی میکند. بجای او محمد مخبر معاون اولی رئیس جمهوری این کشور سخنرانی کرده است. مخبر گفته است جنگ 20 ساله افغانستان بجز افزایش ناامنی، افرادگرایی، رشد تروریسم و عقب ماندگی اقتصادی نتیجه برای مردم افغانستان نداشت. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه از کشورهای همسایه افغانستان خواسته است به آمریکا و ناتو اجازه جابجا کردن نیرو را در قلمرو خود ندهند. وان ای وزیر کارهای خارجه چین در نشست گفته است طالبان مشتاق گفتگو با جامعه جهانی است. وزیر کارهای خارجه چین که در این همایش به طور آنلاین صحبت می‌کرد گفت چین در زمان مناسب میزبان نشست سوم همسایگان افغانستان خواهد بود. وان ای همچنین از جامعه جهانی خواست به رشد افغانستان کمک کنند. حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران گفته است طالبان باید اطمینان دهند که به کشورهای همسایه از قلمرو افغانستان تهدیدی صورت نمی‌گیرد. عبداللهیان در ادامه گفته است در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان بودند. وی همچنین گفت نیاز است تا یک حکومت فراگیر با حضور و اشتراک پایدار همه قوم‌های افغانستان تشکیل شود. نشست تهران یک هفته بعد از نشست مسکو برگزار می‌شود. در نشست مسکو همسایه‌ها و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان را در این نشست معاون رئیس حکومت طالبان عبدالسلام حنفی رهبری می‌کرد. در نشست مسکو سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفته بود تا وقتی طالبان حکومت همه‌شمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نمی شود. گروه طالبان روز 15 آگوست پس از فرار پرزیدنت برکنار شده اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با گذشت بیش از 2 ماه تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناهان زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد حسرتی بوسه هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شاد تو را نقشتم و بر لبانت ماتی مستیره در نگاه آتشی توفان بود یادی آن بختتی هنگامی دیدا بر لبم شوله حسرت افرو یادی آن خنده برنگ و خموز ای سر و پا وجودم را شد که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده ی حق حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی
پیروزی شباس نعمت‌اللهیف ورزشگری تاجیک در نخستین رقابتش در قهرمانی بوکس جهان در سربیه. اشتراک ورزشگران تاجیک در نخستین مسابقه بین المللی آید به کمانبری میانی زنان جامی تامیریس که 27 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شباس نعمت‌اللهیف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که در شهر بلگراد سربیا جریان دارد 26 اکتبر در دو مقدماتی در وزن تا 80 کیلو بر سیلویو شیرلی از آلمان با حساب 3-2 غالب آمد. شباس 24 ساله از بین 8 ورزشگری تاجیک اولین شده بر رقابت پرداخت. رقیبی او در دور دوم که 30 اکتبر برگزار می شود ساموئل کامارا از جمهوری سیرالیونی می باشد. مربی شباس پدرش عباس نعمت‌اللهیف است. این مربی ورزیده بوکس تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
برای همین شباس آمایدگیش همین 11 سالگیش اومد، همین رئیس روخ اوکان تاجیکستان میرزالی کمیل جمعخون همین ایوشش یوردن میتدیم بچه در همین میبیند که همین چیز میپوشوند میخوروند ما خودمون در ورزگال لکماتیف مش میکنیم شرایطو سخت بایست کرده که برای تمولین دیدن بیشتر کمکی بیشتر میرسوند شبازده همین ادام.
به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا در این مسابقه جهانی بیش از 500 ورزشگر از 88 کشور از روی 13 درجه وزنها تا روز 6 نویبر رقابت خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد به غیر از شباس نعمت‌اللهیف باز 7 نفر دیگر شاملند. روز 28 اکتبر 3 نماینده تاجیکستان خسروخان رحیم 19 ساله با یلمر گونزالیس از کولومبیا، سید اکرام امانوی 26 ساله با غالب جفتی وینسن کیرکوروف بلغارستان، مارتین سکوژیم نروژیا و جهان قربانوی 35 ساله با الی آچولا از کنیا رقابت میکنند. روز 29 اکتبر باز دو مشتزنی تاجیک پرویز کریموی 24 ساله با نماینده ایالات متحده امریکا جمعور تالی و عبدالرحمن یعقوبوی 20 ساله با غالب جفتی میزان آیکول ترکیه رولاند ویرس مجارستان برقابت می پردازند. روز 30 اکتبر دو ورزشگری تاجیک عبدالملک بولتایوی 20 ساله با غالب جفتی سومیت هندوستان دمان آنیل یمایکا و بهادر عثمانوی 23 ساله با ایلیا شاکیروف از روسیه قوازمایی خواهند کرد. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ $100,000 می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 تقدیم می گردد. خبری دیگر، روز 27 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان نخستین مسابقه بین المللی آید به کمانوری میانی زنان جام تامیریس شروع شد. در این مسابقه بجز از میزبانان ورزشگران ازبکستان، اینچنین بیش از 50 کمانور از گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی سه ورزشگر، فیروزه زوبایدوه، زرانه فیروز و موزونه عظیموه نمایندگی میکنند. کمانوران در این مسابقه در مسافه 70 متر به طور انفرادی و دسته‌ای رقابت میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند اولیم جان بوبویف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
اولیم جان بوبویف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
اولیم جان بوبویف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد اولیم جان بوبویف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمان جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیت همروزه اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گرفت، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند، قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدنی قانون ها و تغییرات ها وارد کردند. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به این فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بیان که اکسپرتیز کنانده می شود و دیده برانده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارند.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال بزرش سپری شد. در این مدت البته این یک چیز نه بود برای من، برای همه از هایی که با ما بودن، همه جوان ها اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده و دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم و رشدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینهای یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالم میکنم. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبه داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی امور جمهوری نامزد نام نمیشدید سالن به اونها رابطی همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیثی رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خودش با سیاست وابسته است، یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکر میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسته تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن، اقتصاد وجود دارن، این از من برس شده شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهای با پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این خیده پورا روزیش داره میتونم، هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا بگیم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرن. پارلمان بگیم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنه. که فرض کنید که یک قانون قبول میکنه که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی وای اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با حکومت اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشوند. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نکنم این برای است.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بود و به هر حال به فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حوصمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سی سایه سایه تجارتی چند فایده دارن، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایده ناکی این اینهاش ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست ساب می شود، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چیزی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همین طور خراجات های استثالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه را خواهد پذیری استثالات کم میکنند و همون درآمد هایی که فایده که باید در بوجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرن بوریزی انداز بوجود میبیاد. اینا بر همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نفی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته این هم یک صادراتی مال بودن ممکن قوی کاری هم این مال است. مثلا این مهاجران مثلا یکی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ و موضوع ما اصلا از همین صبح گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. های این بعضی دشوره که این در اقتصادیت روسیه کمتر تاثیر کرد بر ما، یکی حوزه تمایلی باز سیاسی یک مدت کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد و زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیرسیفیکاتی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن موبشر خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو بر قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب وضعیت سازمانی واقع داره که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانب هر جواب تقسیم
شده
مجرد از پتیز دارم.
نظر شما درباره قانون پیشرو چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگر ها میراث داشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویشی که حاضر ما دارن روزش دا میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازه ها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کروپسیون بسیار سخت سابکاری یک اندازه بکر میشه پیش نمیره، یک حالتی بسیار ناگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن مالکیتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خرد میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن بعضی سابکاران میدونن که مثلا کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سابکاری دارن، هندوستان به سابکاری دارن، رسیه که وقت میکنن اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشتگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاقه دیم داشتیم، امروز تمام بازارهای ما انحصار است، تمام بازار 100% بازارها انحصار شدن. ده ها سالشون میگیم که این پخته همجا به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت خواهی نمیتونیم حال کرد، همین که مناپول اجرا نمیتونیم سرس شدیم. یعنی که گوشت را بگیم، گوشت را میگیم نقش پس کنیم، نقش را زیاد سر رفته دست قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت واری کردیم، اون که نرخ معلا زور شد دولتی وای کنم نرخ پان رو را نمیره پان برخود و خودتی هم این حصار است، این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوارد اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمتسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنان شدی اون مورید. ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آنده نظارت را همین همش برداشت ندارم نیست که اون نکنه انسان.
میشه در برای دارایی های خودتون بگید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشه با 200 سومونی نفقه مثلا
زیم من دفعه من کلام نفقه من 2400 زندگی کردم ممکن من بغیر از این من کار علمی می کنم آکادمی و نیم صفحه ولی بعد تمام کردم با یک صفحه پر میشم.
نه، یعنی شما تجارت نداره؟
نه، تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون تاجگی فرمری دارن، بس چارو پروری کسر کردن هستن. اصلا گوستان پروری کسر کار دارن. امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتن.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولیای بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.